وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره شک در نفسیت و غیریت واجب. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که در این صورت از مسئله نمیتوان به اطلاق هیئت تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه مفاد هیئت که طلب است، طلب حقیقی است، چون که مطلوبیت طلب فقط به وسیله طلب حقیقی شکل میگیرد، نه به وسیله مفهوم طلب. بنابراین طلب حقیقی قائم به شخص است و شخص جزئی است، فرد است، قائم به فرد، فرد است، قائم به جزئی، جزئی است. این مطلب یک امر وجدانی است، نیازی به برهان ندارد. اون واقع اراده، واقع اراده که اراده حقیقی است، او سبب تحقق مراد می شود و مراد در واقع برخواسته از اراده حقیقی است و الا نه مرادی است و نه مطلوبی. بنابراین هیئت اطلاق ندارد، مفاد هیئت کارساز نیست. این رو به طور خلاصه تکرار کردم به جهت اینکه جوابش رو الان که گوش میدیم خوب در جریان باشیم. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه میفرمایند که در صورت شک در نفسیت و غیریت واجب به هیئت و مفاد هیئت می شود تمسک کرد و از او بهره گرفت. چرا؟ برای اینکه در حقیقت منظور از طلب که مفاد هیئت هست طلب انشائی است و در واقع طلب به معنای درستش، طلب به حمل اولی و ذاتی، طلب انشائی است. و اما طلب حقیقی که دائی نفسانی در عقبه کار باشد، در حقیقت مصداق از مصادیق طلب است و طلب به حمل شایع است. ذاتیات و حقیقت شی که حمل بشود حمل اولی می شود، مصداق اگر حمل بشود بر ذات حمل. این در حقیقت یک دلیلی است از سوی محقق خراسانی. دلیل دوم، در بحث طلب و اراده توضیح دادیم که انصراف در کار است، طلب منصرف می شود، طلب به طلب انشائی انصراف دارد و این انصراف هم علامت حقیقت است که تبادر و انصراف در این جهت در حد همان. فرقش چه بود؟ همون سه تا فرقی که گفتیم. دلیل سوم، البته در کفایت الاصول یک و دو و سه نیست، شما مراجعه کنید بگید خود دلیل سومش که دومش اولش که نبود، در ضمن کلمات میاد. این سه تا مطلب به عنوان سه تا دلیل استخراج میشه. دلیل سوم، طلب حقیقی قابل انشاء نیست. چرا؟ چون طلب حقیقی صفتی است از صفات خارجیه یا صفات حقیقیه بگید، خارجی هم درسته، منتها یک کمی هزینه میخواد تا توضیح بدیم. بگید صفات حقیقیه مثل شجاعت، مثل خوف، جود، علم، جهل، اینا صفات حقیقیه ذهنیه انسانه. این صفات حقیقیه مثلا گفتیم علم، این با انشا خلق نمی شود. شما ده بار برای شاگردتون علم انشا کنید و عالم نمی شود. او باید برد زحمت بکشد، درس بخوند، دقت کند، کار اصلیش را درس قرار بدهد، زندگی را، یک مسائل زندگی را، یک مسائل ساده و جنبی تلقی کند، اینجوری اگه حرکت بکند میشد عالم، او میشود عالم. پس طلب حقیقی که عبارت است از خواست و اشتیاق شخصی و نفسانی فرد، یک صفت ذاتی است. او از خود علت تکوینی دارد، جاذبه‌ای که در عمل و فعل وجود دارد، یا نیاز و احتیاجی که به خود طالب وجود دارد، اینها یا امری که یا آثاری که در زندگیش دارد، اینها اسباب و عواملی می شود تا طلب حقیقی صورت بگیرد. به مجرد انشا که فقط اعتبار محض هست، طلب حقیقی ایجاد نمی شود. این سه تا دلیل از طرف ایشان گفتیم. چشم، بعد از که سه تا دلیل گفته شد، بر اساس این سه تا دلیل معلوم شد که آنچه را که ما میگیم، یعنی منظور از طلب در هیئت، در صیغه امر، مفهوم طلب است که خود شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در همان منبعی که گفته شد، متاره الانظار 67، می‌فرماید اگر منظور از طلب مفهوم طلب باشد درست است، قابل تأییده، ولی مفهوم طلب از مسئله خارج است، چون مطلوبیت به وسیله مفهوم طلب محقق نمی‌شود. بعد از که محقق خراسان می‌فرمود که منظور از طلب یا مفاد هیئت مفهوم طلب است نه طلب حقیقی، زمینه برای تقیید مفاد هیئت آماده شد. تا اینجا این مطلب رو پیش رفتیم. حالا رفع اشکالات. اشکال اول آقای ترابی.
اگر اینجوری
بله. این رو در توضیح دوم، در مرحله دومی که بحث میکنه ایشان، ظاهرن دغدغه ذهن شما در توضیح مرحله بعد حل بشود. تا اینجا یک مرحله از کار حل شد. الان مرحله دوم، مرحله دوم به نظرتون چه باشد؟
رفع
اشکاله.
رفع
اشکاله؟ خب رفع اشکال تقریبا به ذهن شما نرسید. اد نداره. خوبه، الان نزدیک شدید. رفع اشکال، اشکال کار اینه که اتصاف مطلوب یا اتصاف فعل، اتصاف فعل به مطلوبیت به واسطه طلب حقیقی است. این اشکال. این حالا چجوری جوابش بگیم؟ مرحله اول خوب آمد، این مرحله دیگه یک خاکریز صعب العبوری است. از این اگر بتونیم عبور کنیم حل. می‌فرماید که آنچه را فرمودند شیخ که اتصاف فعل به مطلوبیت به وسیله طلب حقیقی نفسانی است، یه حرف درستیه. حال این مطلب درست است، لا بأس به، صحیح من الاساس. اما این مطلب منافات ندارد، با همه این خصوصیت منافات ندارد که فعل و مطلوب متصف بشود به طلب مطلوبیتش به طلب انشائی باشد. جمله یک کلمه کم و زیاد شد. دوباره بگم، این مطلب که گفته شد، کدوم مطلب؟ اتصاف فعل به مطلوبیت به وسیله طلب حقیقی است، منافات ندارد با اتصاف فعل به مطلوبیت به وسیله طلب انشائی. آفرین. این خود اشکال رد شد، اما جا بندازیم این رد را، جواب داده شد که انحصاری در کار نیست، ممکن است مطلوبیت فعل به وسیله طلب حقیقی باشد و ممکن است مطلوبیت فعل به وسیله طلب انشائی باشد. معنی ندارد. شرح مسئله: طلب انشائی و طلب حقیقی ارتباطشون از قبیل نسبت اهم و اخص من وجه هست.
دلیل
فرمایش محقق خراسانیه، توضیحات اضافی هست، توضیحات اضافی خیلی بیشتر از متنمون تا بدن مال ایشان، تحقیق بعدن میاد. هر موقع جناب آقای ترابی از شما که آشنا شده اید، هر موقع حقیر فقیر بضاعت مزجاتی داشت تحت عنوان تحقیق میاد. فعلا اینا براتون قبلا هم گفتم که ذهنتون مخشوش نشد که کلامی را که نقل میکنم در جریان باشید، اضافات و توضیحاتی در کنار خودش دارد، گاهی اضافات خیلی زیاد هم از تا مطلب خوب روشن بشود. در متن کفایه این نسبت گفته شده ها، خیلی در جمله کوتاه، بسیار در جمله کوتاه، اسمی و تعبیری از نسبت اما خصم انوج نیست، اما اشاره بسیار لطیف و ظریف شده است که قد لا یکون و قد یکون، همین قد قد یکون قد لا یکونش میشه با چه؟ اما خصم انوج. نسبت بین طلب حقیقی و طلب انشائی اما خصم انوج هست. ماده افتراق از سوی طلب حقیقی طلبی است که انسان در ذهن خود خواستار باشد چیزی را بطلبد و اصلا انشا نکند، خواست نفسانی بدون انشا یک صفت نفسانی است، یک طلب حقیقی است. و اما ماده افتراق از طرف طلب انشائی مثل طلبی که در شکل مراجعه کردید، در شکل تهدید و امتحان باشد، طلب انشائی محض حقیقی نیست. و اما می شود هر دو با هم باشند، هم طلب حقیقی است خواست طالبه و هم انشا شده است. مولا به فرزند خودش میگد تعلم الاصول، تعلم القرآن، تعلم الاصول، تعلم الفقه، یا علمهم الفقه، که شیخ مفید که شیخ داستان شیخ مفید و سیدین هستن، یا شیخ علمهم الفقه، هم طلب حقیقی است و هم طلب انشائی که لفظ آمده. پس نسبت اهم و اخص من وجه هست. پس از آن که گفتیم نسبت اهم و اخص من وجه بود، دیگه مطلوبیت فعل اختصاص به طلب حقیقی ندارد، میتواند فعل مطلوب باشد به طلب انشائی، طلب انشائی خاص، طلب حقیقی خاص، اینها هر کدام ممکنه مصداقی داشته باشن که اونو مصادیق افرادن دو جزئیاتن، اما خود مفهوم طلب به معنای وجود انشائی، یعنی مثلا مثال بزنیم تا روشن بشود، اگر چنانچه دستور آمده باشد مصطفات که آمده از نصوص که من کان علیه ذنبون فل یستغفر الله، در اینجا چه می شود؟ به شخص خطاب نشده است، مصداقی در کار نیست. طلب هست یا نیست؟ طلبه. چه طلبی؟ مفهوم طلب، طلب استغفار هست. فل یستغفر الله هیئته، فل یستغفر الله هیئته، مفادش مفهوم طلب است، یعنی خود استغفار به ما هو یک مفهوم و دارای مصادیق کثیر، این مفهوم طلب. اما اگر گفته شد ایها المذنب، گناهشو دید، ترسید که الان این گناه دامنگیرش بشود، ایها المذنب عجل فی الاستغفار قبل ان ينزل عليك البلاء، ينزل عليك البلاء، نستجیر بالله. این طلب می شود طلب حقیقی، مصداقی است از مصادیق مفهوم که خود استغفار، یک استغفار خاص به خصوصیت ویژه مصداقی از مصادیق مفهوم استغفار. معلوم شد مفهوم و مصداق. پس از که اینو خوب روشن فهمیدیم، الان گفته می شود که پس از داشتن مفهوم و مصداق، شیخ انصاری، زبان حال و زبان قال محقق خراسانی است، شیخ انصاری به جانم قسم که بین مصداق و مفهوم اشتباه شده، لعمری، یعنی به جانم قسم بین مفهوم و مصداق اشتباه کرده است. دیده است که هیئت مفادش طلبه و بعد دیده است که طلب حقیقی، طلب دارای جایگاه خاصی است، یک برجستگی دارد، برجستگی طلب حقیقی از یک سو، و مفاد هیئت که طلب است از سوی دیگر. گفته است مفاد هیئت که طلب، طلب حقیقی است و باید بگیم که طلب وضع شده باشد برای طلب حقیقی. این از باب اشتباه مفهوم به مصداق. طلب حقیقی مصداق نه مفهوم، یک مصداقی برای این معنای کلی است، اما خود طلب انشائی به تعبیر صاحب محقق خراسانی که می‌فرماید وجود انشائی هر شیء، وجود انشائی هر شیء قصد حصول آن مفهوم آن شیء به توسط لفظ آن شیء هست، که ما مثالشو در من کان علیه ذنبون فلیستغفر الله. بنابراین از باب اشتباه مفهوم به مصداق است و الا طلب همان طلب انشائی یا منظور از طلب همان طلب به معنای مفهوم هست نه طلب به معنای مصداق. این مطلبی که گفتی یه جمله را اضافه کنید بعد بریم به تحقیق برسیم. جمله‌ای که اضافه می‌کنید این است که در مطلوب واقعی و هر چیزی که بخواهیم واقعیت آن را طلب کنیم تحققش را عیناً در خارج بخواهیم، در اونجا و در حقیقت واقعیت مطلوب احتیاج به طلب حقیقی دارد، و اما اگه واقعیت نباشد اعتبار باشد، اعتبار اگر باشد نیاز به اراده حقیقی و طلب حقیقی نخواهد داشت. این را هم برای توضیح بعضی از شرح مطرح کفایت الاصول آورده بود که به شما گفتم. مرحوم سید فیروزآبادی در کتاب عنایت الاصول مطلب کامل شد، اما تحقیق چه کنیم چه می شود تا بعد از این برسیم به مقتضای اصل عملی. قبل از این که به تحقیق بپردازیم یک نکته را هم یادآور بشوید که شیخ انصاری اطلاق لفظی را کاملا انکار نمی کند، بلکه می گد اطلاق ماده که اطلاق مقامی باشد، اما اطلاق هیئت خلق در کار نیست. این مقدار که مطلب برام معلوم شد، تحقیق این است که هر دو قطب اصول، شیخ انصاری و محقق خراسانی، که از نظر صاحب نظران خبره کسی نمیتواند تشخیص بدهد که شیخ انصاری اعلم است در اصول و محقق خراسانی. ببینید کار خبرگان هم سخت است، میگید شما اعلم را مجتهد اعلم را باید از طریق خبره کشف کنید، گاه خبره هم گیر میکنند. چه خبرگانی؟ فقهایی، اصولی هایی آمده اند برای تشخیص علمیت این دو علم و خود دو خود گیر کردن که آیا شیخ انصاری اعلم است یا در اصول یا در فقه. کسی نمیدوند، اصلا فقط خدا میداند و ولی خدا، اون که دیگه وارد نمیشیم. اما در اصول کدوم یکی اعلم هست مشخص نشده. خب پس از که این مقدمه را گفتیم، الان هر دو قطب اونقدر استدلالش در این مورد محکم بود که نفوذ ناپذیر. اما اگر با بضاعت مزجات وارد میدان بشویم، فهمی که خدا داده است اظهار بکنیم، این شد که هر دو در حقیقت یک ادعای قطعی دارند، دلیلی که به عنوان یک دلیل اصولی و عقلی عقلانی باشد در کار نبود. و هر دو که ادعا داره شیخ تصریح کرد به شهادت وجدان و محقق خراسانی تقریبا زیرزبانی میگد وجدانیست. دو تا وجدان متقابل که نداریم، جمع بین ضدین که نمیشود، دو تا مصادره، دو مصادره بسیار دارای قدرت و توان. این را چجوری حل کنیم؟ حلش کار مشکلیست یا آسان؟ آنچه از فرمایشات خودشون با استفاده دورا دور از بیان محقق نائینی، دورا دور گفتم برای این که ما از ضمن کلماتش فهمیدیم، بعد شما که مراجعه کردید نگید که خب ایشان آنچه چیزی نفرموده بودن، فرموده است منتها خیلی دورا دور. حل قضیه این است که قضایای حقیقیه با قضایای خارجیه فرق میکنند. در قضایای خارجیه طلب اتصاف فعل به مطلوبیت مرتبط است با اراده حقیقی. مثلا اکتب یا شیخ احمد قضیه خارجی است، اراده حقیقی. البته مثال بود، حالا شما بگید اراده حقیقی، اراده حقیقی. و بنابراین در قضیه خارجی دقیقا اتصاف فعل به مطلوبیت بدون اراده حقیقی اصلا واقعیت ندارد، چون اون مطلوبیت ارتباط مستقیم به اون طلب حقیقی دارد، ولی ارتباط قطع دیگه اصلا مطلوبیتی نیست، واقعا هم وجدانیست. اون تا چطوری وجدانیست؟ در قضیه خارجیه. اما در دیگه اینجا اراده حقیقی هست و مطلوبیت هست و منطقه مطلوبیت خاص و جزئی است، قابل تأکید هم نیست. درسته درسته. اما در قضیه حقیقی من کان علیه ذنب فلیستغفر الله چه می شود؟ هیئت فلیستغفر، مفاد مفهوم استغفار بدون ارتباط با هیچ مصداقی، مفهوم طلب. درست شد؟ بنابراین به شکل مفهوم و عام و قابل تطبیق به مصادیق کثیر. بنابراین طلب انشائی در قضایای حقیقی است و مفاد طلب که در حقیقت مفاد هیئت که مفهوم طلب می شود در قضایای حقیقی است. اونجاست که فقط مراد و مطلوب عبارت است از مفهوم استغفار بما هو مفهوم بدون ارتباط با هیچ مصداقی. دقیقاً در قضیه حقیقی وجدانی می شود تصورش برای تصدیقش کافی است که مفاد هیئت مفهوم طلب است. با این شرح توضیحی که داده شد بین دو تا نظریه هم جمع شد، جمع بین این دو تا نظر هم از بیان محقق صاحب مکتب اصولی محقق نائینی استفاده می شود و
اشکال هم حل شد و هر دو هم مورد استفاده است. هم طلب حقیقی جای خودش رو دارد، هم طلب انشائی. طلب انشائی در انشاءات احکام از قبیل ولله علی الناس حج البیت طلب شده، حکم آمده، انشاء شده است، بستگی دارد به شرایط وجوب یا واجب علی اختلاف، که اگر شرایط فراهم شد مصداقش هم محقق می شود. بنابراین طلب به دو معنا درست است و هر دو، هم طلب حقیقی و هم طلب انشائی، قلمروهای جدایی دارد. بنابراین طلبی که در شکل قضیه حقیقی باشد قابل تقیید هست و اطلاق هم خواهد داشت. در نتیجه از اطلاق هیئت هم میتوان استفاده کرد، منتها در قلمرو خاص که انشاء از قبیل قضایای حقیقیه باشد نه قضایای خارجیه. تا به اینجا مسئله اطلاق و اصل لفظی بود، اما اگه اصل لفظی نداشتیم و دلیل ما لبی بود چه می شود؟ به چه اصل تمسک کنیم؟ فردا انشاءالله صلوات خط کنیم.